هشت صبح که از مشهد مقدس را افتاده بودیم، ساعت 11 من در فرودگاه دسفول هواپیمام تاچ کرد. بعد اونجا رفتیم به کامون پست و گفتم فعلا تشریف ببرید استراحت کنید، حدود ساعت 4 صبح به احتمال زیاد شما فراخوان خواهید داشت برای این پرواز. رفتیم اونجا، بچه ها بودن، صحبت کردیم و ازشون سوال کردیم چه خبر. گفتن که عملیات آزادسازی خرمشهر گویا که در آغاز مرحله سومش احتیاج به کمک پشتیبانی نیرو هوایی داره. ما استراحت کردیم و منم چون تا 4 صبح گفته بودن که آزاد هستید، برادرم به اصطلاح پدافند کاتیوشای پایگاه قدس نیرو زمینی بود، رفتم بهش یه سر زدم، برگشتم اومدم. ساعت 4 صبح مینیبوس اومد و منو با صدفان اعظمی سوار شدیم، رفتیم پست فرماندهی، دیدیم که فرماندهی نیرو، رئیس عملیات نیروی هوایی و جامسنگ آبدین فرمانده پایگاه دسفول آماده هستن در اتاق هدف. رفتیم وارد اتاق هدف که شدیم، به مسئول بریفینگ اتاق هدف دسفول شروع کرد به بریف ما و قرار شد که ما دو فروند هواپیما، من به همراه جان سروان اعظمی و لیدر دسته پروازیمون جان سرگر توانگریان به همراه صدفان زمانی این ماموریت رو انجام بدیم. فرق ماموریت رو که از قرارگاه خاتون انبیا صادر شده بود به من نشون دادن. در زیر فرق نوشته شده بود که در انجام ماموریت اهتمام بلیغ گردد، این ملت دیگر طاقت فاجعه هویزه را ندارد. بعد مسیر بمباران ما رو که هدف ما رو که نشون دادن، قرار بود که شماره 1 ناپالماشو بریزه و شروع به جینک بکنه و من 4 مایل از جاده‌ای که از طلایه به جوفیر می اومد و یک لشکر زرهی برای کمک به نیروهای عراقی به روی این جاده بودن، با هواپیمام بمباران کنم. جاده بود به عرض 12 متر و گفتن که بایست این جاده حتما مورد هدف واقع بشه، چون زدن این جاده برای توپخانه معمولا خط و خیلی مشکل میزنه، ولی باکس رو خیلی دقیق میتونه نابود کنه. شما این جاده رو باید بزنید که اینا منحرف بشن بیان توی بیابون و اونجا تو آتش سنگین و توپخانه این لشکر زرهی نابود بشه. ساعت حدوداً 11:30 صبح بود که ما آماده پرواز شدیم و یک فروند هم رزرو داشتیم که در صورتی که هر اشکالی برای این دو تا هواپیما پیش اومد، رزرو میومد جایگزین میشد. پرواز هم کاملا سایلنت بود، بدون هیچ گونه تماسی، برای اینکه شنود دشمن هواپیما رو صدا رو ترک نکنه. پرواز کردیم، برای اولین بار بود شاید حتی ما در سوابق پروازی جنگنده F4 در امریکا هم سابقه نداشت که یک هواپیما با 24 قرض بوم و ماکسیموم درگ ایندکس پرواز کنه. مقدار فیول F4 بدون باکای اضافی 9600 پوند بود و زمانی که ما پرواز کردیم، خب اصلا وضعیت آیرودینامیک هواپیما برای من خیلی جالب بود چون هواپیما بسیار سنگین بود. بلند شدیم و با ماکسیموم سرعت میلیتری در حالت 100% این هواپیما حد اکثر با این درگ ایندکسش 420 نات سرعت بیشتر نمیگرفت. به روی آیپی که رسیدیم، جامسر و توانگریان وینگناکشون رو انجام دادن. آردی ما سرعتمون پایین تر از سرعت ایشون بود، به همین جهت ما پرواز ادامه دادیم و با اون سرعت ما یک به اصطلاح کلویی بودیم برای پدافند عراق. جامسر و توانگریان ناپالما شدیخ و روی زمین تو اتاق هدف جامسر هوشار من گفتن این ماموریت بدون بازگشت به احتمال خیلی زیاد، شاید 95%، شاید 6% بتونی جون سالم به در ببری. به دلیل اینکه زمانی که خلبان میره برای بمباران هدفش و هدف رو در نظر میگیره، سریع بمباش رها میکنه و فوری جینک میکنه، بریک میکنه به سمت چپ یا راست برای اینکه پدافند نتونه ترکش کنه. ولی وقتی یک هواپیمای شکاری، اونم سنگین، بخواد یک جاده مستقیم و مورد هدف قرار بده، یک هدف خیلی خوبی میشه برای پدافند که پدافند میتونه آتش گسترده روش باز کنه. ما گفته بودن که پدافند بسیار سنگینی داره به خاطر اینکه این لشکر باید حتما خودشو برسونه به جوفه و کمک کنه به نیروهای عراقی که در حال فرار و عقب نشینی و پاتچ بودن. به هر صورت جاده رو که دیدم جاده سیاهه، یعنی نیروهای عراقی روی جاده تمام داشتن می اومدن و فاصله شاید 10 متر به 10 متر خودرو زرهی کامیون. یک لحظه هواپیما 480 سرعت داشت و میدونستم که این سرعت هم جوابگوی پرواز برای فرار دست تیربارها و موشک‌ها نیست، ولی به هر صورت به یاد سربازای خودمون و به خاطر اون مأموریتی که ابلاغ شده بود که بایستی بزنیم به سمت هدف رفتیم. و چون 24 بم شما برای بایستی یک مدت زیادتری مستقیم روی این جاده برید و دقت کنید که این جاده رو بزنید و نابودش کنید. بمب‌ها رها شد، بریک به چپ، هواپیما تکان شدیدی خورد و کابین عقب هم سلطان اعظمی گفت که حسین آتیش گرفتیم. دسته به اصطلاح فایر هندل موتور سمت راست رو کشیدم، در حال گردش بودیم موتور چپ اوورهیت و گفتم با اوورهیت میتونم هنوز ادامه بدم و موتور چپم انشالله که خاموش میشه با رها شدن اون موادی که در داخل هواپیما هست. ولی هواپیما آسیب شدید دیده بود، به هر صورت تمام اینسترومنت، تمام چراغ‌ها همه بلانک می‌کرد و فکر نمی‌کردم، گفتم هر جوری که هست خودم رو برسونم به نقطه امنی که بتونیم ایجک کنیم، چون به هر صورت موتور شماره 1 هم اوورهیت گرفته بود. واسه با همون گردشی که ادامه می‌دادم یه دفعه از هواپیما پرت شدم بیرون. مطمئن بودم که کابین عقب این کارو نکرده. بعد هم که در زندان‌های سازمان امنیت عراق در اون قسمت آخرش آوردنش پلوی من، ازش اولین سوالی که کردم بود که محمد تو ایجک کردی؟ گفت نه. چون با توجه به اینکه در حدود 20 ماه از جنگ میگذشت و دیگه ما کسی حاضر نبود که اسیر بشه، البته به ما گفته بودن که این ماموریت تقریبا بدون بازگشت هست به خاطر وضعیت خاصی که شما باید این هدف رو بزنید. پرد شدم بیرون، چند ثانیه بیهوش بودم در شرایطی که شاید 50 پا بالای سطح زمین بودم و هواپیما در بنک تقریبا 45 درجه. اصلا متوجه نشدم چجوری به بیرون پرت شدم، به وضع بسیار خطرناکی به بیرون پرت شدم و یک مقداری از زندگیم برگشت به روی عقب. رفت تا زمان 2 سالگیم که در کنار رودخانه آقچای آستارا بودیم. بعد یک دفعه مثل اینکه کسی یقمو گرفت و آروم منو گذاشت زمین. یه دفعه چه سر بلند کردم دیدم تیرباراست که دارن میزنن، همینطوری شلیک میکنن و خوشبختانه چتر رو اونچنون تیراندازی کردن که چتر سوراخ شد و خوابید. درست ما هم تو میدون مین افتاده بودم، درست یک مین وسط پاها و یک مین زیر بغل راستم بود. حالا چه جوری زنده موندم این مسئله با خداست. و من صدای سربازای عراقی رو میشنیدم که میگفتن هرس خمینی، هرس خمینی، هرس خمینی و همش دعا میکردم، میگفتم خدایا این الان اینا، چون ما ایران که بودیم میگفتن که عراقی ها هر کدوم از بچه های پاسدار یا سپاهگیر بیارن که ریش داشته باشن صورت پوست صورتشونو میکنن. بعد من رو بردن توی سنگری، داشتن سنگر رو خراب میکردن، سنگر رو خراب میکردن و من داشتم همینطوری برای خودم میخندیدم، دیدم جنرال عراقی اونجا وایساده، گفت که اومدی چی رو بمباران کردی؟ گفتم که ها، اولش گفت که به 52 شما، گفتم که نه فانتوم هست، فانتوم. اینا از فانتوم و خلبانای فانتوم اصلا وحشت داشتن و وقتی یه خلبان افور گیر می آوردن اصلا همه حله حله می کردن و وحشتناک تیراندازی هوایی می کردن. بعد من گفت که خب اومدی چی رو بزنی؟ گفتم اومدیم شما رو بزنیم که داری فرار می کنی. با همین افسر ارشد عراقی که بعدن که رفتیم در زندان با بچه‌ها جوین شدیم با 22 خلبان مفقود الاثر دیگه، فهمیدم که این عکسش رو دیدم که این ماهر عبدالرشید فرمانده سپاه 3 عراق بود، یکی از گردن کلفت‌ترین ژنرال‌های عراقی.
گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودی، گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودی، کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات، در حقیقت زائران کربلا بودید، در حقیقت زائران کربلا بودید.
با گرامی داشته یاد و خاطره دلاور مردان شجاع نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان می‌رسونیم. خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلبگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دیگر مهربان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت 350 این کتاب گرانسنگ میپردازن. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه نشانه های ظالمان و ستمگران رو روشن و تأکید می کنن که ظالم فقط کسی نیست که حق دیگران رو ببره و اونها رو در فشار قرار بده، بلکه ظالم معنای وسیعی داره که شامل سه نشان است. البته اشاره به این نکته هم خالی از لطف نیست که بدونیم کسی که هر سه نشانه رو داشته باشه در مرحله بالای ظلم و ستم قرار داره. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح جملات ابتدایی این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. حکمت 350، قال علیه السلام للظالم من الرجال ثلاث و علامات، یظلم من فوقه بالمعصیه و من دونه بالغلبه و یظاهر القوم الظلمه. معنای ظلم روشنه. این حدیث و حکمت درباره علامات ظلم و ظالمه. ظلم یعنی تعدی به حقوق دیگران و زورگویی، طغیان، حریم شکنی. ظلم گاهی به خیش هست و اون ارتکاب گناه و خراب کردن آخرت و تباه ساختن سعادت انسانه. بارها قرآن کریم از چنین ظلمی سخن گفته، می‌فرماید که ما به آنها ظلم نکردیم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اونها خودشون به خودشون ستم کردند و در قیامت هم جزای این ظلم به نفس رو می‌بینن. حتی کسی که به دیگران هم ظلم می‌کنه در واقع به خودش ستم کرده، چون که روزی باید تقاص پس بده و متحمل عقوبت این ظلم بشه. اما ظلم در تعبیر دیگر یا ظلم به مافوق هست، یا ظلم به مادون و زیر دسته، یا ظلم به همسطح و برابر. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت می فرماید که مردان ظالم سه ویژگی و خصوصیت دارند. بحث ظالم شناسیه. البته خصوصیتی برای مردان نیست که بگیم مثلا این صفات در زنها نیست. اینجا مردان رو، رجال رو ترجمه میکنیم به اشخاص. اشخاص ظالم سه تا علامت دارن. یکی این که در برابر اون که از او بالاتر هست عصیان می کنند. اگر مثلا سربازی از فرمانده تمرد و سرپیچی می کنه و فرمانش رو گوش نمیده، در حق او ظلم کرده. اگر اولادی گوش به حرف پدر و مادر نده، در حق اونها ظلم کرده و عاق والدین میشه. اگر شاگردی به توصیه‌های معلم و استاد توجه نمی‌کنه، اگر کارگری نسبت به کارفرما، اگر خدمتکاری نسبت به آقای خود، مولای خود سرکشی می‌کنه، این ظلم در حق اوست. پس ظلم بندگان نسبت به خدا هم نوعی سرپیچی از اوامر خداست، چون که خدا مافوق انسان هست و عصیان او ظلمه. یا برای خدا شریک قرار دادن هم ظلمه. به تعبیر قرآن کریم ان الشرک لظلم عظیم. البته همه اینها ظلمه به نفس هم هست، چون که خود شخص رو تباه میکنه و موجب بدبختی او میشه. ظلم به مافوق با عصیان. چرا ظلمه؟ چون که جایگاه مافوق رو حفظ نکرده و حقوق اون رو مراعات نکرده. چون ظلم به معنای تجاوز از حده، هر نوع عدم مراعات حقوق دیگران، چه مافوق چه زیردست، این ظلم به حساب میاد. پس یظلم من فوقه بالمعصیه، ظالم مافوق خودش رو ظلم میکنه به وسیله معصیت و نافرمانی. نوع دوم یا شاخصه دوم، ظلم در حق ضعیفتر از خود و پایینتر و مادون هست. و من دونه بالغلبه، ظالم کسی است که به مادون خود ظلم میکنه با غلبه. مثلا حاکم به رعیت یا قاضی به متهم، زندانبان نسبت به زندانی، رئیس و مدیر نسبت به مجموعه زیر نظر، پدر نسبت به زن و فرزند، یا برادر بزرگتر نسبت به برادران و خواهران کوچک. در همه اصناف و طبقاتی ظلم قوی نسبت به ضعیف و زیردست وجود داره. این نوع هم از ظلم، ظلم به غلبه است. و من دونه بالغلبه، یعنی با قهر و غلبه و سلطه‌جویی و اعمال قدرت حق دیگری رو تضییع میکنه. و به خصوص در مورد کسانی که توان دفاع نداشته باشن این ظلم زشت‌تر هم است. در نامه 31 نهج البلاغه حضرت میفرماید که ظلم و ضعیفه افحش و ظلم، زشت‌ترین و بدترین ظلم اینه که انسان به فرد ضعیف ظلم میکنه. پس این دو شاخص و صفت از نشانه های ظالم.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 350 نهج البلاغه در خدمت شماییم. حضرت علی علیه السلام در این حکمت می‌فرمایند: مردان ستمگر سه نشانه دارند. به مافوق خود از طریق نافرمانی ستم می‌کنند و با قهر و غلبه به زیر دستان خیش ستم روا می‌دارند و پشتیبان گروه ظالمانند. در این فرصت بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت میشنویم.
گفتیم که شاخصه دوم ظالم، ظلم به کسی است که زیر دسته با قهر و غلبه. این ظلم پیامدهای خاص خودش رو هم داره. کسی که از مافوق خودش ستم دیده، وقتی خودش به مقامی برسه و خودش بشه مافوق، او هم به زیر دستان خودش ظلم میکنه. این مسئله در خانواده ها هم پیش میاد. پدری که رفتاری ظالمانه و خشونت‌آمیز با فرزند خودش داره و مثلا پسر خود رو به دلایلی احیاناً بی جهت میزنه، او هم عقده خودش رو سر داداش کوچکتر در میاره و او رو میزنه. یا اگر مردی به زنش زور بگه و ظلم کنه، گاهی هم او سر بچه ها تلافی میکنه. و اما ظلم شق سوم و یظاهر القوم الظلمه، ظالم از نوع سوم، کسی است که با ظالمان همکاری میکنه. یظاهرو و مظاهرت و پشتیبانی و حمایت، اینا همه یعنی همدست شدن با ظالمان در ظلمشون، همکاری با ظالمان. همکاری هم سبک‌ها و روش‌ها و صورت‌های مختلفی داره، از همدستی عملی گرفته تا همراهی زبانی تا سکوت و رضایت قلبی. گر که نتوانم ستانم داد مظلومی ز ظالم، باز این خواهم که همکار ستمکاری نباشم. قرآن کریم تعبیری داره به عنوان رکون الالظالم، لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، آیه 113 سوره هود. به ظالمان توجه و تمایل نکنید که آتش شما را هم بگیره. این رکون به ظالم یعنی پشتیبانی از ظالم، انسان رو شریک جرم و همپرونده با او میسازه. گاهی میشه با یک حرفی جلوی ظلم رو گرفت، در این صورت سکوت همکاری با ظلم ظالمه. گاهی میشه با یک تلفن، با یک نامه مانع ظلمی شد. گاهی با فراهم نکردن اسباب ظلم انسان میتونه جلوی ظلم رو بگیره، و اگر وسایل ظلم رو فراهم کرد و دیگری ظلم کرد، باز انسان شریکه. داستان امام کاظم علیه السلام و صفوان جمال رو شنیدید که صفوان شترهای خودش رو برای سفر حج به ظالمی مثل هارون الرشید کرایه داده بود و مورد عتاب امام قرار گرفت، و وقتی گفت که من برای حج کرایه دادم شترهامو به هارون، امام فرمود که به همین اندازه که تو دوست داری او زنده و سالم بمانه و برگرده تا کرایه تو را بده، همین هم خلافه و نوعی همکاری با ظالم حساب میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که در روز قیامت منادی ندا میده که کجایند ظالمان و کجایند اعوان و یارانشان، آنها که دوات ظالمین رو لیغه کردن، آنها که کیسه اونها رو بستن، آنها که سوزن آنها را نخ کردن. یعنی تا این حد هم همکاری با ظالم عقاب داره. ندا میرسد که فحشروهم معهم، اونایی که با ظالمان همکاری داشتن، اینها رو هم با همون ستمگران محشور کنید. پس خیلی هوشیاری میخواد که انسان مواظب باشه عمل او، سخن او، سکوت او و امضای او و قرارداد او در معاملات، در معاهدات، نوعی همکاری با ظالم نباشه که پیامدش سخته و عقوبت الهی در کمین همکاران ستمکاران هست. انشاءالله از حکمت‌های امیر مؤمنان بهره‌مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شمع و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نه مهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نه مهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست کمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
همراهان گرامی، شرح حکمت 350 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام جواد محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا بالمعالی یا علی بیک کل هم ینجلی يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي
صدای ماندگار جلوه از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ما روی رجا ما روی رجا به دفتر دین داری بر هل و حرامت بر هل و حرامت سر تمکین داری
هر عملی که از انسان صادر می شود خرد یا کلان فردی یا اجتماعی داره یه حکم فقهیه
زلال احکام بررسی مبانی احکام شرعی
قائل به شریعتی مقائل به قضا
قائل به شریعتی مقائل به قضا
میراث بلا زعال یاسین داری میراث بلا زعال یاسین داری
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما عزیزان همراهان خوب برنامه زلال احکام. با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین فلاح ساده کارشناس محترم مباحث فقهی با شما بزرگواران هستیم و در تبیین احکام شریعت مقدس اسلام و همینطور بیان بخشی از مبانی احکام از محضر استاد ارجمند جناب آقای فلاح زاده بهره‌مند میشیم. خدمت حضرت عالی سلام میگم. جناب فلاح زاده خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنیم. ما هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه. امیدواریم که همه در تمام مراحل زندگی موفق باشید و در خدمتون هستیم با ادامه مبحث مطهرات ظاهرا.
بله. همونطور که حضرت عالی خیلی به جام اشاره کردید، بحث مطهرات یعنی پاک کننده ها به دنبال بحث از مقدمات نماز داره مطرح میشه، چون ما گفتیم یکی از مقدمات نماز که نمازگزار باید این رو به دست بیاره طهارت هست، با طهارت بعد وارد نماز بشه. صحبت شد که خب اگر این شخص مبتلا به نجاست شد، آلوده به نجاست شد، چطوری باید اینو برطرف بکنه؟ بله. که اینجا بحث مطهرات موضوعیت پیدا میکنه.
بله.
ممکنه بگیم که خب به چند واسطه باید این بحث رو متصل کنیم به موضوع مقدمات نماز. درسته در مقام گفتن طول میکشه، ولی برای یک نمازگزار این یک لحظه اتفاق میفته و اصلا فاصله زمانی نداره.
بله.
اگر که آلوده نشده به نجاست که هیچی، مشکلی نیست، ولی اونجایی که آلوده میشه خب باید بدونه همون لحظه این کار رو انجام بده. گفتنها و بیان ممکنه در فاصله های زمانی به درازا بیانجامد، اما برای کسی که میخواد این احکام رو بدونه و به جا ازش استفاده کنه، همون لحظه که این موضوع پیش میاد به سرعت این کارها پیگیری میشه و انجام میشه. پس ما لازم هست حتما بگیم وقتی که شخص نمازگزار باید با طهارت وارد نماز بشه، کنارش باید بگیم که خب اگر طهارت نداره و آلوده به نجاست هست، چطوری باید برطرف بشه؟
بله.
چه چیزهایی برطرف کننده نجاست هستن؟ خب مواردش هم متعدده، ما که تقصیری نداریم، چاره‌ای نداریم، باید اینها رو با توجه به تعدد مباحث این موضوع یعنی مطهرات در برنامه‌های متنوع این رو بهش بپردازیم. جناب استاد فلاح‌زاده از آب گفتید، از آفتاب گفتید، از زمین گفتید، الان از استحاله میخوام بگید که یکی از اون مواردی است که پاک کننده و مطهر هست.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب این سخنان حضرت عالی ما رو واداشت که یک مقدمه رو برای این مبحث عرض کنیم، یعنی مباحثی که در برنامه گذشته اجمالا داشتیم و همچنین اونچه که در این برنامه و شاید برنامه آینده خواهیم داشت. خب افرادی که اهل مطالعه رساله توضیح المسائل هستن میدونن که بحث طهارت یه بحث مستقلی ذکر شده است.
بله.
اما بل استقلال